هویت فکری به علت تضادهاش، حکم یک کشتی بدون بادبان رو داره که روی دریای زندگی بلا تکلیف داره از این رو به اون رو حرکت میکنه. این کشتی اصلا مقصدی نداره، هدفی نداره، هویت فکری. ولی شما تارها پیش خودتون در باطن خودتون این سوال رو مطرح کرده اید و جوابش رو پیدا کرده اید که مثلا 5 سالگی 7 سالگی به این طرف چه راهی رو انتخاب کرده اید، چه هدفی داشته اید. من آدم میشناسم که در یه سنی مثلا رفته درویش شده، در یه سنی دیگری رفته سوبه‌ای شده، در یه سنی دیگری رفته مثلا هنر یاد گرفته، در یه سنی دیگری مدام از این طرف به اون طرف، درست مثل یک کشتی بدون بادبان از این طرف به اون طرف سرگردان بلا تکلیف انسان رو بیش بکنید. و اون وقت یکی از شیوه های اون که از این بلا تکلیفی در بیاد اینه که میره مثلا خودش رو وابسته میکنه به یه گروه درویشی. وقتی خودش رو وابسته کرد به یه گروه درویشی هیچ چیز درش عوض نمیشه، فقط از یک نوع بلا تکلیفی در میاد و خودش رو یک پاچه تسلیم کورانه یک جریان میکنه. بسیاری از ما اینطور هستیم که خودمون رو به یک جریان سیاسی واگذار میکنیم، به یک جریان مثلا عرفانی واگذار میکنیم تا از بلا تکلیفی در بیاد. به عبارت دیگه وقتی که من رفتم عضو فلان گروه نمیدونم عرفانی شدم، او دیگر منو حرکت میده، من خودم نیستم و من عمدن این کار رو کردم که خودم رو به اون واگذار کردم، به اون جریان فکری سیاسی عقیدتی، تا اون من رو ببره تا خودم از این بلا تکلیفی نجات پیدا کنم. چون من میدونم که اصلا زندگی جهت نداره، هیچ کاری نمی کنم، من کار به معنای یک جهته نمی کنم، همیشه از این طرف به اون طرف میدونم حرکت می کنم. یک موضوعی که در رابطه با اصالت انسان قرآن کریم بهش اشاره کرده، میگه در وجود انسانهای مؤمن نه ترس وجود داره و نه حزن. این خیلی معنای عمیقی داره. انسان مؤمن یعنی انسانی که در فطرت شد و چنین انسانی به دلیل اینکه وابسته به هیچ چیز نیست جز به الله، اون هم وابسته آنگونه نه، خودش جلوه ای از اللهه، ایمانش حرکت دهندشه، ایمان الهیش، این هیچ وقت احساس ترس نمی کنه، احساس حوز نمی کنه، چون وجودش عین یگانگیه، بنابراین عاملی در وجودش نیست که اون رو ملامت کنه. تمام حوز و اندوه انسان هویت فکری به خاطر اینه که دوگانه و یکی از این دوگانه ها بلا انقطاع دیگری رو میکوبه و حرکتش میده و این کوبوندن عامل حزن و اندوه انسان هویت فکری میشه. یک ما تصور میکنیم کسی که در شرک و کفره این به وحدانیت خداوند دست میذاره، حالا که اینطور نیست. وحدانیت خداوند وابسته به این نیست که من بگم واحده، وابسته به این نیست که من کافر نراشم یا باشم. اون کسی که در شرک و کفره در حقیقت از درونش تجزیه شده، درونش وحدت مختل شده، به این جهته که خودش مختل شده، هستی یک انسان هویت فکری که چند گاه که اسیر تضاده از درون مختل شده و به همین جهت همیشه ناراضیه، در حزن و در ترسه. حالا که یک انسان مؤمن چنین نیست. یک اصطلاح دیگر قرآنی هست که میگه انما المؤمنون اخوه، این برادری، برادری فیزیکی نیست، برادری جسمی نیست، برادری ناشی از وحدت هویت هویت و فطرتشونه. فطرت انسان‌های اصیل مؤمن و تجزیه نشده یگانه. بنابراین چنانه که انگار با هم دیگه برادرن. و علت این که در جوامع مذهبی به معنای واقعی ترس مفعوله، انشقاق محدوده، چندگانگی وجود نداره، همین وحدت حالات فطری شده. وحدت حالات فطری با هم متفاوت نیست، یعنی حالات یک انسان، یک انسان مشترک. اون وقت انسان‌هایی که با هم دیگه مؤمنن، نه قصد ترساندن هم دیگر رو دارن، دیگری رو دارن، من خودشون میترسم. وقتی من با شما برادر باشم، نه اصراری دارم که شما رو میترسونم از خودم، من خودم از شما میترسم. حالا که در شرایط هویت فکری دلا اینقطاع ما دنبال کوباندن یک دیگری، علتش هم اینه. شاید یک جایی نوشتن یا گفتن که من هرگز شادمانی رو در خودم تجربه نمی کنم. انسان هویت فکری در خودش شادمانی رو تجربه نمی کنه، شخصیت به معنای واقعی رو تجربه نمی کنه، توانایی رو تجربه نمی کنه. بنابراین ترجیح میده که دیگران رو دچار بی‌شخصیتی کنه، ترجیح میده که دیگران رو دچار ضعف و ترس بکنه. اینه که سراسر زندگیش صرف این میشه که کجا میتونه یک انسان دیگری رو بکنه. یکی از افعال اطلاعاتی ما انسان ها اینه که میگیم حالا که من نمیتونم شاد باشم، پس چرا اون رو دچار ناشادی نکنم؟ حالا که من ناتوانم، چرا او رو دچار ناتوانی نکنم؟ من دیدم که تو تلویزیون دو تا جوان دارن کشتی میگیرن، میبینید که همه با کمال تعصب میبینن که بچه های دوازده تا رو به جان همگی انداختن به کشتی. با وقت ما خوب چیزی میکنیم، فکر کنیم ورزشه، در حالی که این بچه دوازده ساله از هم اکنون اون چه زمین میخوره نسبت به اون خش پیدا میکنه، اونم دفعه دیگه از یک دیگه زمین میخوره نسبت به اون خش پیدا میکنه. ما چه انتظاری داریم که این بچه مثلا وقتی بزرگ شد نسبت به همسرش عشق داشته باشه؟ این با خش بزرگ شده، در خش بزرگ شده، کاری نداره. یه نکته فرعی بود. دو تا پسر دیدم که مثلا 20 ساله با هم دارن کشتی میگیرن، یکشون اونو زد زمین. بعد وقتی اون مربی آمد، اون مرده داره آمد دست اینو که اونو زده زمین بلند کنه، این دست رو بست پایین، گفت نه دست اونو بلند کن. این یک نوع ریاکاریه. این میگه که حالا من حالا زدم تو رو زمین، دشمن شاد شدم، ضد دشمن شادی بیشارت کردم، حالا اینم یه نوع با کوباندن تو که من میخوام دست من بالا نره، دست تو بالا بره. این یعنی تداخل. من از خودم سوال میکنم که تو اگر واقعا قصد داری که این دست او بالا بره، اصلا چرا باش کشتی گرفتی؟ این در ورزش همینطوره. ما اصولا در ارتباط با زندگی چون نمیتوانیم پدیده های مثبت باشیم، شاد باشیم، از ناشادی دیگران بیشتر لذت میبریم و فقط همین لذت وجود داره. یه خانمی با زوج آمد گفت که من از شوهرم طلاق گرفتم. گفتم خب چی گیرت آمد؟ گفت خب هیچی. این خوشش میاد که رفته تو دادگاه شوهر رو کونده. خب از کوندن اون چی آلید تو شده؟ همین بعد در کشتی مصداق داره. من طرف رو زدم زمین، من شما رو زدم زمین توی کشتی، جز این که شما رو دچار سرشکستگی و حرمان و حسرت و ضعف و ناتوانی کردم، چه چیزی گیر خودم آمده؟ هیچی گیر من چیزی نرمده. حالا بود ما چه کار نبرد پول میدن یا نمیدن به ما که نبرد. یکی از کیفیت های هویت فکری اینه که چون خودش نمیتونه توانا باشه، از صبح تا شب دنبال اینه که ببینه چه کسی رو میتونه در ناتوانی فرو ببره. یکی از مسائل ناشی از ترس اینه که انسان هم ترس داره و هم باید نبینه ترسشو، برای اینکه از کودکی گفتن ترس یک صفت حقیرانه است، بارها مخصوصا برای ما پسرها، برای شما خانمها که نه، به ما پسرها میگن اه پسرم گریه میکنه، از بچگی رو میگفتن اه پسرم میترسه، یعنی اینکه ما یک جوری بار آمده ایم که ممنوعه به ترسیم، حالا اینکه وجودمون پر از ترسه. نتیجتا بسیاری از کارهای ما، فعالیتهای ما برای اینکه یک سرپوشی بگذاریم بر ترس ها. حتی زمانی که من چاقو میزنم یه نفر رو میکشم، این از شجاعتم نیست، از ترسمه، و اینی که من رو کشتم برای اینکه نگن ترسوه. شکل‌های مختلف داره این که من سرپوش میگذارم روی ترسم. یکی از عواملی که ترس رو پنهان میکنه زندگی از روی عادته. من اینو تشبیه کردم به یک بندباز وقتی که روی طناب راه میره، این مدام نگرانه که نیفته، ولی وقتی که خودش به یک تعادل کجدار مریض کشون دیگه در همون حالت باقی میمونه و اون رو انتخاب میکنه، میپسنده. زندگی ما به دلیل انواع ترس ها، حقارت ها، ناتوانی ها، اضطرابها، اضطراب‌ها متزلزله و از همه مهمتر همون که گفتم بلا تکلیف، مثل تضاد ما رو مثل که شقه کرده، هر گوشه وجودمون به یک سوی کشانده میشه. آنت میاد یک وضعیت جمع و جور به زندگی ما میده. من در یک خانواده دیدم یک همسری مرد، یه خانم مرد، زنش من دیدم دچار بیماری روانی خیلی شدید شد. این ازدانی ما با هم صحبت کردیم، دیدن که بلند این که این دوچار بیماری شده عشق نسبت به زنش نیست. در یک سری ارتباطات ما رفته رفته یاد میگیریم که چگونه با همدیگر کنار بیاد، که چگونه مثلا من چیکار بکنم که از آزار شما در امان باشم، با همسرم چیکار بکنم که کمتر به من قول بزنه. نحوه زندگی من با زنم به صورت یک عادت برام در میاد، حالا زن من مرد خدایی نکرد، این زندگی عادتی من، زندگی که از روی عادت بوده به هم میخوره، درست مثل اینکه یک ساختمان روی سر من خراب شده، زیر پام خالی شده. من به اون آقا گفتم که خب ازدواج کن، گفت من اینقدر زنم رو دوست دارم که دلم نمیاد ازدواج کنم. به شادی کردم که این از دوستی تو نیست، اون مرده رفته، مرده رو شادم که دوست ندارم، تمام شده، تو فقط الان از خودت خجالت میکشی و از خودت میترسی، برای اینکه زیرپای محکمی داشتی از طریق عادت و الان این زیرپا خراب شده برای تو، تو جایپا نداری، ازدواج کن. بعد از سه ماه آمد گفت مثل که بد نمیگی، راست میگی، ازدواج میکنم و ازدواج کرد. یه یک ماه دیگه باز همینطور حالت پا در هوا داشت، برای اینکه یک اون با یک زندگی خاصی عادت کرده و اون براش احساس ایمنی ایجاد میکرده، احساس نوعی تعادل ایجاد میکرده، حالا با یک شخص جدید میخواد یک به اصطلاح زندگی جدیدی رو برقرار کنه، استقرار بده، طول میکشه. این در حقیقت میخواد بر اساس این بنای، میخواد این بنای جدید رو، یعنی زن جدید رو بر اساس سنت هایی که بر اونها عادت کرده بنا کنه، یعنی میخواد تمام عواملی که در زندگی گذشتش وجود داشته اکنون روی این پیاده کنه و این اسباب اضطرابش شده. بعد از اینکه ازدواج کرد گفتم تو احتمال هست که دو ماه در رابطه با این خانم جدید احساس بدی داشته باشی، ولی نگران نباش که این از بین میره. و بعد از مدتی آمد گفت درست گفتی، برای اینکه من رفته رفته حس میکنم دارم با این هم به قول ادبته میشم، یعنی دارم با این خونی میگیرم. ابتدا میخواسته این بنای جدید رو، یعنی ازدواج جدید رو بر اساس اون معیارهایی که با زن قبلیش داشته برپا کنه، بنابراین دچار اضطراب میشه، نمیتونه، ولی رفته رفته عادت میکنه. ما به شکل‌های مختلف سعی می‌کنیم از ترس و ناتوانیمون فرار کنیم. من از یک طرف آمدم از طریق همین تصاویر توهمی خودم رو از کل بشریت جدا کردم، بنابراین احساس انزوا می‌کنم، احساس جدا افتادگی از انسان‌ها می‌کنم، احساس تفرد می‌کنم و بنابراین احساس شکست میکنن، احساس ترس میکنن. از یه طرف ترس یک ننگ بزرگ اجتماعی و بعد اینو پنهانش کنن، به شکل‌های مختلف سعی میکنن اینو پنهان کنن. مثلا میرم خود به همون درویش خانه میشم، وقتی من رفتم خود به یک درویش خانه شدم، مثل این که این به من قدرت میده. یعنی از یک طرف اول خودم رو جدا کردم، حالا اول خودم رو تسلیم اون کردم، وابسته به اون شدم. این یکی از بدبختی‌های انسانه، در همه ما هم وجود داره که از یه طرف از طریق این توهمات تصاویر خودمون رو جدا میکنیم، بنابراین احساس ترس، احساس تنهایی، احساس تفرد میکنیم، از طرف دیگر به شکل‌های مختلف خودمون رو به همه چیز وابسته میکنیم. و حالا اینکه ما هر کاری بکنیم اون ترس در اون زیر وجود داره. من بارها تجربه کردم که با وجود اینکه رئیسم، به مرز اینکه یه نفر روش از من برمیگردونه، تو مهمانیش دعوتم نمی کنه، خان محلم نمیذاره، نمیذاره، یه نفر دیگه میگه که من دیگه کتابهای مصطفا رو نمیخونم، من پشت کردم به کتابهای مصطفا و اصلا کتابهای مصطفا به درد نمیخوره، یه مرتبه سقوط میکنم. آیا من اینا رو خودم تجربه نکردم که من که همیشه بهبه میشیدم، حالا یه نفر به من میگه که کتابای تو رو من دیگه تردید میکنم، بهشون نسبت به تو تردید میکنم، یه مرتبه سقوط میکنم. من یه نفر رو دیدم رئیس بود، باور کنید که یه ابهت خاصی داشت، بعد نمیدونم چه بقایی واقعی پیش آمد زمان رژیم سابق، اینو بیرونش کردم. یه روز من دیدم مثل که این چکیده شده بود، مچاله شده بود، این حتی این ارزش های اعتباری روی جنس هم اثر میذاره، باد کرده بود این دار. مولوی داستانی داره که میگه یه مردی در یه جنگلی داشت حرکت میکرد، یه مرد لاغری مثلا یا مرد، دید که یک افسران خیلی فربه و رشید داره میاد، این مرد لاغر یه تیر گذاشت توی کمان که پرد کنه به طرف همون مرد فربه. اون گفت نزن نزن، من به این هیکل گندم نگاه نکن، من خیلی ترسوام، من خیلی ضعیفم، مرد کمانشو تیرشو گذاشت کنار و تسلیم شد، آمد و با هم آشتی کردن. یکی از دلائل حس ما از یک دیگر و ناتوانی ما نسبت به یک دیگر و انواع بازی هایی که در میاریم اینی که از درون یک دیگر خبر نداریم. و چقدر زیباست که به یک دیگر اعتراف کنیم که بابا من درونم، نگاه نکن به این کپی که برای من زدم، برای این کتابی که نوشتم و کپی که برای من زدم، درون من خیلی متضرره و اگر من این رو حفظ کنم، به خودم اعتراف کنم، از در شما هم میبینم. مسئله ما انسان ها اینه که نیست از خودمون فرار میکنیم، فکر میکنیم دیگران قوی هم، در حالی که دیگران هم قوی نیستن. ما هم از خودمون فرار میکنیم و به علت این فرار نمیتونیم دیگران رو هم ببینیم که چقدر ضعیف هست، چقدر آسیب پذیر هست. من حرفم درباره چیز این، وقتی که انسان ابتدا آمده خودش رو منفرد کرده، بعد میاد میره عضو مثلا یک گروه سیاسی میشه یا عضو فلان خانقاه عرفانی میشه، این اون تفردش رو پنهان کرده و از خودش یک ما ساخته. اول من بوده، من تنها من ترسو و من جدا افتاده از اجتماع به وسیله اون خودهای منفرد. ولی الان عمل خودش یک پارچه کرده، میگه من خانقاهم، من وابسته به گروهی هستم که 2 میلیون طرفدار داره، یعنی من هم یکی از 2 میلیونم، من هم قطره‌ای از دریا، سابقا از دریا جدا بودم، یک قطره بودم ولی الان توی دریا هم و بنابراین وصل به دریا. این هم یک عامل برای یکی از ابعاد مسئله ترس اینه که من از یه طرف میترسم، بعد برای پنهان کردن این ترسم سعی میکنم رئیس بشم و بعد از اینکه رئیس شدم باز ترسم مضاعف میشه، برای اینکه هر آن ممکنه گردیاتر بیفتم، نتیجتاً دچار یک نوع فساد دورانی میشم. در ابتدا من میترسیدم، من اولین به شهرت پناه بردم تا ترسم رو پنهان کنم، ولی یک ترس مضاعف پیدا کردم اونی که از شهرت بیفتم. من الان مثلا کتاب هام تو بازار گل کرده، خب سرمستم، ولی وقتی که از گل کرده بیفتاد احساس ترس من میگیره، احساس تفرد و ناتوانی من میگیره. وابسته شدن به دیگران برای جبران ترس و ناتوانی، ولی نفس وابستگی خودش ترس میاره، برای اینکه اون عاملی که من بهش وابستم ممکنه منو ترس کنه. بسیار هم اتفاق افتاده. یکی از کارهای مفیدی که ما میتونیم بکنیم که قبلا گفتم اینه که ما اختیار هویتمون رو به دست دیگران دادیم که به قضاوت دیگران سپرده ایم. آیا میتونیم این کار رو نکنیم؟ من میخوام هر چی هستم خودم باشم، میخوام خودم قضاوتگر خودم باشم، میخوام جامعه برای من قضاوت نکنه. آیا میتونم این کارو بکنم؟ اگر این کارو بکنیم اساسی ترین کلید رو به کار انداخته ایم برای خروج از این زنجیر پوچ بازی توهمی. یک برای اینکه انسان خودش رو از ترس دور نگه داره، انواع شیره ها در کار میکنه. من سعی میکنم که از هر عاملی که میتونه ضربه‌ای به من بزنه و منو در معرض ترس قرار بده فرار میکنم. این امر ببینید تا چه حد زندگی منو محدود میکنه، زندگی منو در یک محدوده خاصی نگه میداره. من چند شب پیش یه جای مهمان بودم، بعد صحبت این شد که من رفتم هندوستان، میخواستم 6 ماه بمونم، 1 ماه موندم. بعد اونایی که اونجا بودن گفتن چرا؟ گفتم که خرج هتل ها اونقدر گرون بود که من نتونستم بیشتر از 1 ماه بمونم. دیدم اینا به یک وضعی به هم دیگه نگاه کردن، یعنی مثلا مگر چقدر بوده؟ گفتم 2000 روپیه بود. چرا هتل هندوستان 2000 روپیه بودن. اینا به هم دیگه یه جوری نگاه کردن که این 2000 روپیه براش مگر چه پولیه؟ بعد دیدم اینا همه کارخانه دارن و 2000 روپیه برای اونا چیزی نیست. خب بقیه که من دفعه دیگه نمیرم پیش اینا. رفته رفته اونا هم کشف کردن که من نویسنده هم. دیدم یه مطمئن اوباحتشون فرو میشه، اونا هم دیگه رغبتی ندارن که بیان پیش من. و ما همه از نسبت به همدیگه توی ما همه از همدیگه میترسیم از ابعاد مختلف. حرف من اینه که شما کشف کنید من دکترا ندارم، خالم پول فرق بوده، نمیدونم آدم زیادی هستم، مردی هستم که تا حالا چهار زن گرفتم، مرد خیانت پیشه ای هستم. ترس شما هم از من اینه که مثلا کشف کنم که سوادی ندارید، نویسنده نیست، خیر و خیر. ما در تمام زمینه ها از همدیگه میترسیم و همین باعث میشه که ارتباطاتمون محدود بشه. زمانی هم که ارتباط داریم با همدیگه دست به عصا راه میدیم. من وقتی که کشف شد که آدم بیپولی هستم دیگه خودم رو جمع میکنم، رومو کم میکنم به ارتباط، اونم که کارخانه داره اونم روشو کم میکنه، برای اینکه با یه نویسنده عالی قدر مثل مصطفی طرفه. درسته که اون کارخانه داره ولی منم کم نویسنده نیستم. باور کنید که سراسر زندگی ما این سوداگری پوچه، سوداگری ترس ها و خشم ها و نفرت ها. ترس نفرت میاره، خشم میاره. آیا من از این کسانی که به هم دیگه نگاه کردم یه جوری نگاه کردم که یعنی بدبخت 2000 مارک چی بوده برام؟ برای من میشه که یه شیدی 2000 مارک که من به هتل های هندوستان میدارم، حالا من آیا نسبت به اینا احساس خوبی دارم؟ اونا هم نسبت به من ندارم، برای اینکه اونها در آخرین تحلیل مثل خود من میدونن که اون ثروت که اونا داره فقط ترس ها و حقارت ها و کوچکیشون رو پوشونده و الا پول برای اونا شخصیت نمیشه، شخصیت تظاهری میشه، ظاهری میشه، شخصیت اعتباری میشه، نه یک شخصیت واقعی. اون حالتی رو نمیتونه اینا پیدا کنن که انسان در فطرتش داره. فطرت انسان نه به اینه که پول دارم برم هندوستان هتل یا نه، وابسته به این نیست که من اصلا نویسندم یا نمیدونم جد فروشم. اون حالته در خود من هست و چون هیچ کس نمیتونه روش اثر بذاره، من نسبت به همه شوق دارم، نسبت به هیچ کس خشم ندارم، هیچ کس من رو آزار نداده تا حالا، ولی در حال حاضر قدم به قدم من آزار میبینم از اطرافیانم، از همین به اصطلاح هم نوعانم. من یه حوییتی با خودم هم میکنم که در هر قدم یک ضربه ای از یک کسی میخوره، ولی فطرت اینطور نیست. فطرت هرگز آزار نمیبینه. چرا آزار ببینه؟ کی میتونه آزارش بده؟ اگر شما من میگید دو تا یه چشی داری، ولی من باور نمیکنم. در فطرت من مثلا عشق وجود داره، خودنمایی وجود نداره، نمیدونم خیلی چیزها که ما در هویت فکری عداش در میاریم در فطرت انسان وجود نداره. یکی از چیزهایی که میخواستم بگم یادم رفته، حالا یادم افتاد، که یه نفر تلفن زد گفت من 16 ساله بودم و خیلی آرزو داشتم که یک آدم خیلی باشم. بعد از یه چند روز دیدم که عجب پوچم و دارم خودم رو فریب میدم. میگه از خودم سوال کردم که اگر هیچ انسانی روی کره زمین نباشه، خیر بودن یا متواضع بودن یا سخاوتمند بودن من چه مورد و محملی داره؟ روشن هست؟ اگر هیچ انسان روی کره زمین نباشه، آیا من خیر بودنم موضوع داره؟ نداره. بسیاری از چیزهایی که در اجتماعات کنونی رواج داره اسباب خودنمایی زائده. در یک انسان اصلی و فطرت محور خیلی چیزها وجود نداره که ما فکر میکنیم وجود داره. سخاوت وجود نداره برای اینکه عکسش وجود نداره. انسان هویت فکری آزمان نیست، حقیر نیست، کوچک نیست تا برای جبران کوچکیش 10 میلیارد انباشته کنه. او فقط به اندازه معیشتش کار میکنه و در میاره. بنابراین پول نداره که به من بده و اگر او همه رو جمع نکنه خود من هم نیاز به او ندارم. در اجتماعات هویت فکری یک مقدار شعارها هست که اینها ابزارهای گداییه، مثل اینکه توی تفکر زاهد نوشتم توبره گداییه. مثلا تو سخاوتمندی، تو دررحمی، تو متواضعی، تو نمیدونم کمک میکنی به دیگران، تو دست ضعفا رو میگیری. اگر من ضعیف نباشم چه احتیاج دارم این که شما دست من رو بگیرید؟ نه ضعیف فیزیکی ها، ضعف درونی. اگر من آدم سالمی باشم نیاز به تواضع شما ندارم. من در حال حاضر وابسته به برونی ها هستم. اگر شما در مقابل من کرنش کنید احساس میکنم هویت دارم، و اگر کرنش نکنید احساس بی هویتی میکنم.